کننده است، شلاق الهی است برای اینکه انسان بیدار بشه. خدایی که منت‌های بی پایان داری، نعمت‌های بیکران داری، خدایی که همه عالم در سیطره قدرت توست، من به سوی تو آمدم. ماه رجب نخستین ماه از ماه‌های بزرگ الهی و آغاز یک دوره جدید معنوی و عرفانی را با این دعا شروع می‌کنیم. اینها را شوخی، ساده و ناچیز تلقی نکنیم. برادر، خواهر، معلوم نیست این فرصت‌ها تکرار شود، معلوم نیست این شرایط برای ما باز هم پیدا بشه. آیا حیف نیست این همه نعمت، این همه فیض، این همه درس، این همه بانگ هشدار بخش از کنارش بگذاریم و بهره ای نگیریم؟ یا من خلق فرزق و الحم فانتق، باز هم برمیگرده به نمادها و نشانه هایی از لطف بی پایان خدا اشاره میکنه. خدایی که هم آفریدی، هم به آفریده خودت روزی بخشیدی. خدایی که به انسان حقایق را الهام کردی و زبان او را به سخن گشودی. چه نعمتی از این بالاتر که خدا عقل را، اندیشه و فکر را به ما الهام بخشید و زبان ما را نطق بخشید. و ابتدع فشرع و علا فرتفع و قدر فاحسن و صور فاتقن. اینا همه نمودها و نمادهایی از همون نعم جسیمه و مواهب عظیمه ایست که در ابتدای این دعا آمد. این سفره پهن شده برای هر کسی، به سادگی این سفره پهن نمیشه. در هر جا این همه معارف زیبا و دلنشینی که از خاندان پیامبر و از مکتب اهل بیت برخواسته است وجود نداره. دریغ است که انسان از کنار این همه موهبت، این همه فضیلت و این همه نعمتهای وسیع و واسع الهی بگذرد که از مهمترین اونها خود همین دعا هاست. این دعا داره ما را بیدار میکنه، دست ما را میگیره، سوق میده به سمت توجه به نعم الهی، در حالی که خودش از بالاترین نعمتهای الهی است. همون وقتی هم که خدا داره میگه نعمت مرا ببین، این بانک الهی هم نعمت خداست. همون وقتی هم که امام سجاد و امیر المؤمنین و ائمه و پیشوایان معصوم ما لب به سخن گشودن و این همه دعا و مناجات زیبا را به ما آموختن و ما را به نعمتهای خدا متوجه کردن، این بانک ها خودش از اعز نعمتهای خداست. از دلرباترین نعمتهای خدا دعای کمیل، مناجات خمسه عشر، زیارت جامعه است، دعاهای ماهای رجب و شعبان و رمضانه، مناجات زیبای ماه شعبانه. اینا نعمتهای خداست، اینا بالاترین نعمتهای خداست. اونهایی باید احساس غبن بکنند که از این خانه بزرگ و گسترده نعمت خدا بی بهره اند. کسانی مغبونیت را در آینده لمس خواهند کرد که نقد و عمرشون را در این مکتب مصرف نکردند. یا من سما فی العز ففات نواظر الابصار. ای خدایی که چنان برتری داری در آسمان عظمت که از چشم ما بیرونی، اونقدر بزرگ و بیپایانی که چشمهای ما تو را در نمی‌یابد. و دنا فی اللطف فجاز حواجس الافکار، اونقدر به ما نزدیکی، اونقدر الطاف تو ما را در بر گرفته است که از اسرار، از سویدای قلب ما و افکار ما هم عبور کردی، از ما به خود ما نزدیک تری، اونقدر بلندی که چشمهای ما از دیدن تو محرومه و اونقدر نزدیکی که با همه وجود اندیشه ما و فکر ما خدا را لمس میکنه، حس میکنه، لطف او را درک میکنه. یا من توحد بالملک فلا ند له فی ملکوت سلطانه و تفرد بالآلاء والکبریا فلا ضد له فی جبروت شأنه. خیلی حقایق والایی در همین دعای کوچک ماه رجب آمده. حتما خواهران برادران این دعا را و امثال این را بخونن و یه مقدار به مفاهیم زیبای این دعا توجه کنی. قطعا جان انسان را متحول میکنه، روح انسان را دگرگون میکنه، قطعا افکار و اندیشه و انگیزه انسان را وارد یک فضای معنوی دیگری میکنه. من به همین فرازهای از این دعا بسنده میکنم و امیدوارم که خداوند به همه ما در این ماهای مبارک توفیق دهد که به این دعاها بپردازیم، از این دعاها بهره بگیریم و تلاش بکنیم که جان خودمون را در این دریای معنوی شستشو بدیم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برای دعوت به تقوا و پرهیزکاری به ویژه در این ماه عزیز و گرامی و در آستانه ایام بیست و ایام اعتکاف فرازی را از خطبه 103 نهج البلاغه خدمت شما ترجمه میکنم. حضرت در خطبه 103 نهج البلاغه فرمودن: مردمان، به دنیا چون بی رغبتان نگاه کنید. دنیایی که امروز در اختیار شماست به زودی با ساکنان خودش وداع خواهد کرد، ساکنان دنیا را رها خواهد کرد. مترفین و سرمایه داران و صاحبان مکنت را به مصیبت خواهد نشاند. اون چه که از این دنیا سپری شده است برای کسی باز نخواهد گشت و کسی نمی داند چه در انتظار اوست. گذشته ها قابل جبران نیست و آینده قابل پیش بینی نیست. خوشی های دنیا با انواع ناخوشی آمیخته و درآمیخته است. حزن دنیا با شادی دنیا چنان درآمیخته است که کمتر میتوان آن دو را از هم جدا ساخت. جوانی و نشاط و شادابی همه روزی به پایان میرسد. پس دنیایی که چنین در حال گذر است شما را نفریبد و بکوشید بیشترین بهره را از این دنیا با این اوصاف برای آخرت خود ببرید. امیدواریم این سخنان در همه ما تأثیر بخش باشه و ما را به تقوا و پارسایی و پرهیزکاری و معنویت و بهره برداری از این ماه مبارک دعوت بکنه و تأثیرگذار باشه انشاءالله. مناسبت ها و نکات متعددی است که من فهرستوار به بعضی از اونها اشاره میکنم. ایام ماه مبارک رجب، ماه عبادت و بندگی خدا، هم خود او یک فرصت الهی است که باید اون را مغتنم شمرد، هم در این ماه اعیاد مبارکی وجود داره. تولد حضرت امیر علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه را و میلاد امام جواد سلام الله علیه را که در این ماه قرار گرفته، تولد این دو امام بزرگوار امیرالمومنین سلام الله علیه و امام جواد سلام الله علیه را به حضور شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. یاد و خاطره شهدایی که در این ایام ما باش مواجه هستیم، شهدای 17 شهریور، جمعه خونین کشور ما که سرآغاز پیشرفت و پیروزی انقلاب اسلامی بود، گرامی می‌داریم. یاد و خاطره آیت الله قدوسی، آیت الله مدنی، شهدای بزرگی که به دست منافقان کوردل به شهادت رسیدند، گرامی می‌داریم. یاد مرحوم آیت الله طالقانی، اون عالم بزرگوار و ابوذر زمان به تعبیر امام، را باز در این ایام سالگرد وفات ایشون هست، گرامی می‌داریم و امیدواریم که خداوند به ما توفیق ادامه راه امامت و ولایت و راه شهیدان والا مقام و سرفرازمون عنایت بفرماید. چند نکته را بعد از این مقدمه بهش اشاره میکنم. ما در جمعه هفته قبل در کنار مرقد مولا علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین سلام الله علیه انفجار دهشتناکی اتفاق افتاد و در انفجار کم نظیری که در کنار مرقد امیرالمؤمنین رخ داد، بیش از 100 نفر از نمازگزاران جمعه نجف و شیعیان امیرالمؤمنین به شهادت رسیدند و در صدر آنها شهید بزرگوار مرحوم آیت الله حکیم بود. این فاجعه بزرگی بود که در این فاجعه نکات مهمی هست و من به بعضی از اونها اشاره میکنم. مرحوم اولین نکته شخصیت آیت الله حکیم و خاندان بزرگ حکیم و آل حکیم هست. آل حکیم از خاندانهای بزرگی هستند که بر امت اسلامی و بر شیعه حق بزرگی دارند. ده ها نفر از علما و بزرگان این خانواده در زمان صدام و ایشون در این دوره به شهادت رسیدن. ما کمتر خاندانی داریم که این همه عالم و دانشمند و این همه شهیدان سرفراز برای عزت و عظمت اسلام تقدیم کرده باشه. هم پدر بزرگوار ایشون که از مراجع عظیم الشأن بودن، هم برادران و اقوام متعدد ایشون از علمای بزرگ دینی بودن و چندین تن بیش از 20 نفر از این خانواده برای اسلام و سربلندی تشیع در عراق به شهادت رسیدن. این خاندان بزرگی هستند، سلاله رسول خدا و دودمان شهادت و علم و اجتهاد و دانش. و پس از وقایعی که در عراق اتفاق افتاد، مرحوم آیت الله حکیم استاد محمد باقر حکیم از ارکان و استوانه های احقاق حق مسلمانان و شیعه در عراق بود. کمتر کسی دیگه در پایه و در جایگاه ایشان میتوان سراغ گرفت. ایشون کسی است که از همون جوانی در معرض تهدید و قتل بود. بیش از 8 بار جوخه های ترور و گروه های ترور از سوی صدام به کشور ما فرستاده شدن، 6-7 بار برای اینکه آیت الله حکیم را ترور بکنند. بارها ایشون تا پای مرگ رفت. برادران، اقوام و خیشان زیادی را قربانی راه اسلام و عظمت اسلام و ملت عراق کرد. این خیلی ستودنی است. کمتر خانواده ای و کسانی می شوند اینقدر فداکار و جانفشان باشند. و وقتی هم که مرحوم آیت الله حکیم عازم عراق بود، با احتمال قوی نسبت به شهادت خودشون ایشون عزیمت کرد. 5-6 روز قبل از عزیمتشون خود بنده با ایشون جلسه خصوصی بودم، چند نفری بیشتر نبودیم، برای موضوعی من خدمت ایشون رسیدم. 1 ساعتی اون جلسه طول کشید. برای من خاطره اون جلسه نورانیت آیت الله حکیم و عزم ایشون و آمادگیشون برای شهادت بسیار زیبا بود. آیت الله حکیم آگاهانه پای مرگ رفت، با علم و آگاهی پای شهادت رفت. این رو من از نزدیک و در خود جلسه از ایشون شنیدم. ایشون فرمودن به من در همون جلسه، فرمودن که اوضاع عراق بسیار پیچیده، توطئه های امروز در عراق بسیار پیچیده و با همه خطرها امروز وظیفه ماست که برویم برگردم به عراق. و من شنیدم که وقتی که خداحافظی میکردن در محضر مقام معظم رهبری، ایشون فرموده بودن که من با امر و فرمان و با هماهنگی شما عازم عراقم، همون وضعی میروم که جدم امام حسین به سمت عراق رفت، که خواب دید که رسول خدا فرمود اخرج الى العراق فان الله شاء ان يراك قتيلا. در خواب طبق بعضی از نقل ها امام حسین جد بزرگوارشون رو در خواب دیدن، فرمودن فرزندم برو به سمت عراق، خدا میخواهد که تو را شهید ببینه، خدا میخواهد جسم پاک تو را در فضای سوزان کربلا به صورت غریب و با شهادت ببینه. نظیر همین رو مرحوم آیت الله حکیم اقدام کرد. علمای دین، روحانیت پاک، انسانهای مخلص برای خداوند همین روحیه را باید داشته باشند. باید آماده جانفشانی، فداکاری و ایثار در راه خدا باشند. و آیت الله حکیم الگوی این کار بود. این را من از نزدیک لمس کردم. آیت حکیم می توانست مثل بعضی دیگه نره به عراق در این اوضاع بحرانی، کشوری که تحت اشغاله، شرایطی که عراق داره که دشمنان اسلام و طراحان توطئه‌های بزرگ علیه اسلام اونجا حضور دارن، آشفتگی که اونجا وجود داره، بقایای رژیم قبل، منافقانی که اونجا وجود دارن، دست‌های صهیونیستی که امروز در عراق دستن در کار توطئه چینی‌های بزرگه، اینا شرایطی است که آقای حکیم اون رو می‌دانست. با علم و آگاهی برای عزت اسلام، برای استقلال عراق خودش رو قربانی کرد و ترور ایشون هم معلوم بود، روشن بود که چنین استوانه بزرگی، چنین قطب بزرگی را به این سادگی از کنارش عبور نمی کند. آمریکا حالا مستقیم یا غیر مستقیم، این که حالا منافقین بودن، بقایای صدام بوده، موساد بوده، سیا بوده، نمیدونم، اینا احتمالاتی است که داده میشه. قطعا به اختلافات داخلی سلیقه‌ای که داخل عراق هست بر نمیگرده. شهادت مرحوم آیت الله حکیم به یکی از اینها برمیگرده که همه اینا سر نخش در دست آمریکا و انگلیسه. به لحاظ قوانین بین المللی اونها چون اشغالگرن مسئولن و به لحاظ تحلیل‌های عمیق سیاسی هم اونها چنین شخصیت‌هایی رو بر نمیتابن. اونها تجربه ایرانی رو دارن که امامی پیدا شد که در دنیا چنین انقلاب بزرگی ایجاد کرد و اون همه موج آفرید. اونها روحانیت پاک، عالمان مجاهد، انسانهای پا به رکاب را نمیخواهند و مرحوم آیت الله حکیم در این شرایط برای برگرداندن استقلال عراق و مجد و عظمت اسلام و به خصوص شیعه در عراق رکن رکین و ستون خیمه بزرگی بود. حقیقتا این خبر که به دست آگاهان از اوضاع و احوال سیاسی رسید، احساس کردند در عراق مهمترین استوانه اسلام و استقلال عراق و شیعه به خصوص فرو ریخت. در حالی که شیعه در عراق اکثریت داره، در طول یک قرن گذشته بارها دست دشمنان روی کار آمد، توطئه ها چیدن برای اینکه شیعه را سرکوب بکنند و امروز که میبینند و میدیدند که کسی مثل آیت الله حکیم اون درایت و سیاست و آگاهی و هوشیاری داره که محوری برای استقلال عراق و عظمت اسلام و تشیع باشه، برای اونها سنگین بود. آیت الله حکیم ضمن اون که به مصالح امت اسلامی و به استقلال و عزت عراق می اندیشید، به برگرداندن حقوق حقه شیعیان در عراق واقعا مقید بود. اینها را با هم می دید. آدمی آگاه، عالم، سیاستمدار، همه جانبه نگر که می توانست محور مهمی برای عراق باشه، یک چنین شخصیتی بود، کسی که 30 سال از عمر خودش را اون همه سختی دیده، اون همه عزیزانش به شهادت رسیدن، سالها در غربت زندگی کرده، اون همه مشکلات را تحمل کرده، باز هم مشتاقانه به سمت شهادت قدم برداشت و خدا میخواست این عالم بزرگ با نام محمد باقر در روز میلاد امام باقر در کنار قبر امیرالمؤمنین در روز جمعه با زبان روزه، همه امتیازاتی که آدم فکر میکنه در ایشون جمع بود و با اون وضع به شهادت برسه. اما دشمنها باید مطمئن باشند، علمای راستین اسلام و مجاهدان پاک باخته اسلام و شیعه برای فداکاری آماده اند و این شهادت ها نمیتواند اونها را به عقب برگردونه. قطعا در در تکبیرهام دیگه حالا صدام تمام شد دیگه، مرگ بر آمریکا و اسرائیل کافیه دیگه. عرض شود که حوزه نجف و علمای نجف در چندین مقطع از تاریخ عراق استقلال عراق و عظمت عراق رو حفظ کردن و در یک مرحله در مقابل علمای نجف، مقابل انگلیس، اونها رو شکست دادن. امروز هم دشمنان می دانند کانون جهاد، مبارزه، علم و آگاهی علمای راستین نجف و علمایی هستند که اونجا حضور دارند و علی‌القاعده همه اونها برای اسلام و تشیع آماده فداکاری هستند. مهم اینه که روحیه معنوی، الهی، ایمانی و آمادگی برای ایثار و شهادت در امت اسلامی زنده باشه و این در مرحوم آیت الله حکیم زنده بود و ایشان به عهد خودشون و میثاق الهیشون وفا کردند و این راه ایشان هست که در عراق و در همه نقاط دنیای اسلام ما را به مجاهدت و فداکاری و تداوم بخشیدن به اون راه دعوت میکنه. من نکات دیگری هم هست که اونا رو دیگه حذف میکنم، وقت زیادی باقی نمونده و همینجا تشکر میکنم از همه کسانی که مراسم اعتکاف رو در نقاط مختلف شهر برگزار میکنن و امسال در اینجا هم که قسمتی از اون جنبه مسجدی هم به وقف مسجد هم شده پیدا کرده اعتکاف برقرار میشه و سایر مساجدی که هست. اعتکاف حرکتی معنوی برای پالایش روح و روان آدمی است و در منطق مادی ممکنه کسی بگه چند روز از کار فاصله میگیریم، اما در منطق معنوی در ماه رجب، ماه شعبان و ماه رمضان آدمی باید از همه گناهان پالایش پیدا بکنه و روح او صفا و طهارت و نشاط معنوی پیدا بکنه و اعتکاف هم یکی از مراسم هایی است که این را تأمین میکنه، به خصوص حضور جوانان، دانشجویان و خواهران و برادران نشون دهنده شور و شوق و انگیزه معنوی و الهی است. ان شاء الله ما به وظایف معنوی و روحی و اخلاقیمون در کنار وظایف اجتماعی و مادی و اقتصادیمون همه اینها را در کنار هم بهش جامعه عمل بپوشانیم و تحقق ببخشیم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. خدایا به ما توفیق بهره برداری کامل از ماه مبارک رجب و ماهای شعبان و رمضان کرامت بفرما. خدایا ما را در این ماها از بندگان شایسته و خالص و موفق خودت قرار بده. گناهان ما را ببخش و بیامرز. اموات و گذشتگان ما ذوی الحقوق و در گذشتگان این جمع را غریق بهار رحمت خودت قرار بده. خدایا روح بلند امام، ارواح شهدای اسلام، روح ملکوتی شهدای جمعه خونین نجف و مرحوم آیت الله حکیم و همه شهیدان سرفراز اسلام را در جوار رحمت واسعه خودت و در کنار ارواح مطهر امیر المؤمنین و اولیای الهی و ابا عبدالله الحسین محشور بفرما. ما را ادامه دهنده راه آنان قرار بده. شر دشمنان اسلام و ستمکاران عالم را به خودشون باز بگردان. امت اسلامی و ملل اسلامی و عراق عزیز را سربلند و پیروز و موفق بدار. سلام ها و درود های خالصانه ما را به محضر آقایمان، مولایمان و امام منتظرمان حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا ابلاغ بفرما. قلب او را از ما خوشنود بدار، بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما، همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. والسلام علیکم.
السماوات والأرض.